ساعت 14. من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. گروه اپوزیسیون کمیته عالی مذاکرات سوریه برای شرکت در گفتگوهای آتی ژنو ابراز آمادگی کرد. رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. و انفجار در شمال غرب پاکستان دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. سخنگوی کمیته عالی مذاکرات که یکی از گروه‌های اصلی اپوزیسیون سوریه است میگوید در گفتگوهای آتی صلح در سازمان ملل متحد در ژنو شرکت می‌کند و ابراز امیدواری کرده که موضوعی مانع این تصمیم نشود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی این گروه گفته است که هیئتی برای شرکت در گفتگوها روز جمعه 21 اسفند ماه به ژنو می‌رود. کمیته عالی مذاکرات پیشتر هم برای شرکت در گفتگوهای صلح به ژنو رفته بود، اما همواره برقراری آتش‌بس و رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره را پیش شرط آغاز گفتگو اعلام کرده بود. ترک مخاصمه با هدایت آمریکا و روسیه از روز 8 اسفند در سوریه برقرار است. این ترک مخاصمه شامل مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی و جبهه النصره نمی‌شود. گفتگوها با میانجیگری سازمان ملل متحد قرار است از روز 24 اسفند و با تمرکز بر یافتن راه حلی سیاسی به صورت غیر مستقیم بین مخالفان و دولت بشار اسد آغاز شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی حکمی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی در شهر مشهد منصوب کرد. این انتصاب بعد از درگذشت عباس واعظ طبسی انجام می شود. ابراهیم رئیسی 55 ساله است و پیشتر دادستان کل کشور بود. او داماد احمد علم الهدا امام جمعه مشهد است. از آستان قدس رضوی به عنوان یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی در ایران و بزرگترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور یاد می شود. در یکی از بندهای حکم رهبر جمهوری اسلامی برای انتصاب ابراهیم رئیسی از او خواسته شده از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها غافل نشود. به گزارش رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، انفجاری در شمال غرب پاکستان دست کم 10 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشته است. پلیس به رادیو مشعل گفته است بمبگذار انتحاری در پی ممانعت پلیس از ورود او به ساختمان دادگاه در منطقه شب قدر خود را منفجر کرده و 2 مامور پلیس هم در میان کشته شدگان هستند. شب قدر در 150 کیلومتری شمال غرب اسلام آباد و در نزدیکی مناطق قبیله نشین است که در روزهای گذشته شاهد حملات متعددی بودند. گروه تحریک طالبان که با عنوان طالبان پاکستان هم شناخته می شود، مسئولیت حمله روز دوشنبه را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری ها درگیری مسلحانه در سیدنی استرالیا که چند ساعت به طول انجامید با کشته شدن 3 نفر از جمله فرد مهاجم به پایان رسید. مهاجم مسلح مردی 33 ساله بوده که پلیس بعد از ورود به محل درگیری که یک کارخانه بوده جنازه او را پیدا کرده است. این درگیری در محله صنعتی اینگلبرن در 40 کیلومتری سیدنی رخ داد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که این درگیری مسلحانه بر سر یک اختلاف خانوادگی بوده و ارتباطی با حملات تروریستی ندارد. رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی میگوید با اعدام بابک زنجانی افراد صاحب نفوذ و به گفته او دست‌های پشت پرده در این پرونده فراموش خواهند شد. حسین دهدشتی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از قوه قضاییه خواست که اعدام متهمان این پرونده تا اعتراف آنها در مورد دست‌های پشت پرده به تعویق بیفتد. پیشتر امیر عباس سلطانی عضو دیگر کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس گفته بود که دادگاه کسانی را که او حامیان بابک زنجانی خواند نادیده گرفته و به پرونده 12 مدیر دولت محمود احمدی نژاد که امکان انجام تخلف‌ها را برای او فراهم کرده بودند ورود نکرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یک شنبه خبر داد که دادگاه بابک زنجانی و 2 متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده. اتهام آقای زنجانی عدم بازگرداندن بیش از 2.5 میلیارد یورو پول ناشی از فروش نفت به دولت است. وکیل بابک زنجانی گفته که به رأی صادر شده برای موکلش در دادگاه بدوی اعتراض خواهد کرد. تنش‌ها در شبه جزیره کره ادامه دارد و در تازه ترین مورد همزمان با برگزاری مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی، کره شمالی تهدید به انجام حمله پیشگیرانه هسته‌ای کرده است. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
آمریکا و کره جنوبی از روز دوشنبه برگزاری یک مانور نظامی بزرگ مشترک را آغاز کردند. مانوری که در آن بیش از 300 هزار نفر از نظامیان کره جنوبی و 15 هزار نفر از نفرات ارتش آمریکا حاضر هستند. این تمرین نظامی که قرار است تا حدود 40 روز دیگر ادامه پیدا کند، تازه ترین اقدام آمریکا و متحدانش در منطقه مقابل تحرکات تازه کره شمالی محسوب می شود. برگزاری این مانور چند روزی پس از تصویب قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی انجام می شود. قطعنامه‌ای که تحریم‌های شدیدی علیه کره شمالی اعمال می کند. این تحولات باعث عصبانیت کره شمالی شده است و این کشور هفته گذشته چند موشک به سمت دریا شلیک کرد. پیونگیانگ همچنین تهدید کرده است که در واکنش به مانور تازه حمله پیشگیرانه هسته‌ای انجام خواهد داد. تهدیدی که به باور برخی تحلیلگران احتمال عملی شدنش اندک است، چرا که پیونگیانگ پیشتر نیز چنین تهدیدهایی برای برگزاری مانورهای مشابه کرده بود و همچنان تردیدهایی درباره میزان توانایی این کشور برای انجام حملات هسته‌ای وجود دارد. با این همه تحولات اخیر از جمله آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی باعث جلب توجه بیشتر به اقدامات این کشور به شدت منزوی آسیای شرقی شده است. در برابر تهدیدهای تازه کره شمالی، همسایه جنوبیش کره جنوبی هشدار داده و گفته است هر گونه اقدام تهدیدآمیز را پاسخ خواهد داد.
گزارشی بوده از بابک غفوری آذر. ادامه گزارش ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بعد از انتشار گزارش‌های درباره فشار به تعدادی از منتخبان استان تهران در مجلس خبرگان رهبری برای استعفا، محمد یزدی اعلام کرد که نتیجه انتخابات را قبول دارد و به گفته او هیچ کس برای استعفای منتخبان این مجلس نباید رایزنی کند. در هفته‌های گذشته بعضی از وبسایت‌ها از جمله وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از فشارهای گسترده به برخی از منتخبان مجلس خبرگان رهبری برای در خبر داده بودند. جزئیات بیشتر را از بنیامین صدر میشنویم.
بعد از آنکه با روشن شدن نتیجه انتخابات اخیر مجلس خبرگان، رئیس فعلی این مجلس یعنی محمد یزدی نتوانست به جمع خبرگان دور بعد راه پیدا کند، گزارش‌های درباره فشار به تعدادی از منتخبان استان تهران برای استعفا و با هدف راه یافتن آقای یزدی به مجلس خبرگان به گوش رسید. حالا و بر اساس متنی که روز یک شنبه از سوی دفتر آقای یزدی برای خبرگزاری‌های ایران فرستاده شده، محمد یزدی اعلام کرده که نتیجه انتخابات خبرگان را قبول دارد و هیچ کس نباید برای استعفای منتخبان این مجلس رایزنی کند. با توجه به این خبر از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌پرسم که اهمیت حضور محمد یزدی در جمع خبرگان بعدی تا چه میزان است که چنین واکنش‌هایی را به همراه دارد؟
عضو مؤثر جامعه مدرسین قم بودند و یکی از فصل الخطاب‌های جریان اقتدارگرا. ایشون همچنین با جریان آقای رفسنجانی همیشه مخالف بودند. آقای یزدی همچنین برای مدت 2 سال رئیس مجلس خبرگان بودند و از این جهت کسانی که همراهی با ایشون هستند امید داشتند که ایشون رو دوباره به این مقام انتخاب کنند. مسئله دیگر هم آقای یزدی حدود 10 سال رئیس قوه قضاییه بودند در ایران و از این جهت روابط بسیار نزدیکی با نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی داشتند. فراموش نکنیم که آقای یزدی در دوران ریاستشون حدود 1000 بازجو رو به مقام قضاوت در قوه قضاییه ارتقا دادند. از همین جهت هم هست که شخصیت آقای یزدی شخصیت بسیار مهمی برای جریان اقتدارگرا به شمار میاد.
در انتخابات 7 اسفند، محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی، دو تن از روحانیون سرشناس نزدیک به جریان تندروی اصولگرا، نتوانستند از استان تهران به مجلس خبرگان راه یابند. آنچنان که خبرگزاری‌های ایران می‌گویند، آقای محمد یزدی رتبه 17 را در انتخابات مجلس خبرگان به دست آورده. از استان تهران تنها 16 نماینده در مجلس خبرگان حضور دارند. در همین حال پس از انتخاب نشدن آقای یزدی، گمانه‌زنی‌هایی درباره ریاست چهره‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی، محمد امامی کاشانی و احمد جنتی بر پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است. با این حال احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، گفته که رئیس آینده مجلس خبرگان به گفته او دست کم در 2 سال اول از جنس آیت الله یزدی و امثال او خواهد بود. با توجه به این از مجید محمدی میپرسم که گزینه نزدیک به محمد یزدی برای ریاست مجلس خبرگان از دید احمد خاتمی و جریان تندروی اصولگرا چه کسی است؟
فکر میکنم عمدتاً روی 2 نفر تمرکز پیدا خواهند کرد. یک آقای موحدی کرمانی، چون ایشون هم نقش بسیار قدرتمندی در جامعه روحانیت مبارز داره و همیشه هم حساب خودش رو از جریان نزدیک به آقای هاشمی و روحانی جدا کرده. در همین انتخابات هم وقتی ایشون در لیست نزدیک به آقای هاشمی قرار گرفت، خودش رو جدا کرد و اعلام کرد که نباید در اون لیست قرار می‌گرفته. فرد دیگری که میتونه نامزد جایگزین آقای یزدی باشه در مجلس خبرگان، آقای صادق لاریجانی هست. ایشون هم خب ریاست قوه قضاییه رو در اختیار دارن، فرد بسیار نزدیکی به آقای خامنه‌ای هستند و بالاخص در چند سال گذشته حملات شدیدی رو علیه آقای هاشمی و نزدیکان به آقای هاشمی ایشون سازمان داده و بسیار تلاش کرده که نزدیک بشه به نهادهای نظامی و امنیتی. مشخص هست که آقای لاریجانی میتونه نامزد جایگزین برای آقای یزدی باشه.
در 17 اسفند 1389 و تحت تأثیر حوادث پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88، محمد رضا مهدوی کنی برای 2 سال به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد و در پی درگذشت او در سال 1393 محمد یزدی در رقابت با اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان را در دست گرفت.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. اما شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ نظر خودتون رو در مورد ترکیب احتمالی هیئت رئیسه مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. پیام‌های چند شنونده رو در اینجا می‌شنویم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم بعد از اون اعلام خواهد شد.
من از ایران زنگ میزنم. میخواستم بگم ملت ایران فهیم، با شعور، با فرهنگ و با تمدن هستن و این رأیی هم که دادن یک رأی منطقی و یک نه به تمام نظامی که ادعای جمهوریت و یا اسلامی میکرد، نه چیز دیگه ای. چون برای همه مردم مبرهن محروم هست که هیچ کس هیچ کاری برای کسی نمیکنه، ولی باز هم ملت ایران امید دارن و با امید زندگی میکنن، فهیم هستن و انشالله که بتونن نتیجه کارشون مسالمت آمیز، صلح دوست، صلح جو و با اراده بتونن بگیرن.
آقای روحانی، ملت ایران خیلی ممنون شماست از این که به فکر ما هستین و ناوگان هواپیمای کشور میخواستین نو بکنید و به فکر مردم هستید که ایران، ایرانی لایق نشستن در هواپیمای جدید هستند. ولی چیزی رو فراموش نکنید، ایمنی ما هیچ وقت تامین نخواهد شد تا زمانی که برادران قاچاقچی یا همون بختک معروف از فرودگاه بیان بیرون. شما اطلاع ندارید مثل این که چه بلایی به سر هواپیماهای کشوری و فرودگاه آورده این آقایان. یک نگاه دیگه دوباره بکنید.
میخواستم از آقای بابک زنجانی این سوال رو داشته باشم که آقای بابک زنجانی، آیا میدونی که در مملکت خودت چه جوانهایی هستن که آرزوی لباس دامادی رو به تن داشتن دارن و یا چه دختر خانمهایی هستن که آرزوی عروس شدن رو دارن؟ آیا هیچ وقت به این مسئله فکر کرده بودی که ما همچی جوانهایی در مملکتمون داریم؟ آیا هیچ وقت فکر کرده بودی که ما جوانهایی داریم که در این آب و خاک در اثر فقر به اعتیاد روی میارن و ما هجله‌هاشونه در کوی برزن میبینیم؟
میخواستم یه چیزی درباره این آقای بابک زنجانی بگم. پشت این قضیه آقای احمدی نژاد و آقای سعید مرتضوی هم باید این 2 نفر هم به دادگاه کشیده بشن، وگرنه کشتن ایشان که اصلا سودی در بر نداره و اون دو نفر هم باید به این جریان کشیده بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری می رسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر.